أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث در ادله‌ای که به عنوان مستند مشهور در استحباب تفریق بین الصلاتین ذکر شده، نتیجه بحث این شده بود که اکثر روایات، جل روایاتی که برای استحباب تفریق بین الصلاتین به اونها استدلال شده، بر این مدعا که انفصال تکوینی و خارجی بین الصلاتین مطلوبیت داره، نسبت به این مدعا دلالت نداشتن. از نظر دلالی دلالت اکثر این روایات یا جل این روایات مورد مناقشه بوده، ولو از نظر سندی خیلی از اینها معتبر من حیث سند بودند، ولی از نظر دلالی بر این مدعا دلالت نداشتند، بلکه ناظر به تفریق در مقابل جمع به معنای دیگری غیر از تفریق خارجی، غیر از تفریق تکوینی بودن. در میان این روایات، اون روایت اول که روایت عبدالله ابن سنان به نقل از کتاب ذکرای مرحوم شهید اول بود، این روایت من حیث سند، من حیث دلاله تمام بود و اشکال دلالی در این روایت وجود نداشت، ولی از نظر سند بنابر اونچه که در کلمات عده‌ای از محققین اومده بود، اشکال سندی در این روایت وجود داشت که این روایت را به عنوان روایت مرسل حساب کردم که سند ذکر نشده. روی این حساب اگر در این بحث استحباب تفریق بین الصلاتین این روایت را که روایت عبدالله ابن سنان باشه دلالتش تمام بود، من حیث و سند کسی ضعیف بداند، نتیجه بحث بنابر این نظر در این مسئله واضح هست که قول مشهور دلیل معتبر ندارد، چون اون چه که دلالت دارد که سندن تمام نیست، اون چه که من حیث و سند معتبر هست که دلالت بر تفریق نداره، روی حساب با مشکلی مواجه نمیشه. کسی که روایت عبدالله ابن سنان را من حیث و سند ضعیف بداند در بحث با مشکلی مواجه نمیشه، ولی اگر من حیث و سند این روایت تمام باشد، کما این که نتیجه مباحث قبلی این بود که من حیث و سند این روایت تمامه، اون وقت بحث می شود در این که آیا این روایت معارض دارد که به خاطر وجود معارض نتوانیم به این روایت اخذ بکنیم، یا این که معارض نداره و طبعا با استناد به این روایت فتوای مشهور درست میشه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک، در اون کلامی که در جلسه قبل از ایشون نقل شده بود، فرموده بودن که این روایت، روایت عبدالله ابن سنان یا روایات دیگر علی تقدیر تسلیم دلالتشون، اینها معارضه دارن با روایات استحباب تعجیل در صلات و مسارعه در خیر، و دون حساب به خاطر معارضه با اونها ما نمیتوانیم به این روایت عمل بکنیم، مگر اینکه شهرت عمل به این روایت را به میان بیاوریم و الا باقت نظر از شهرت عمل به روایت عبدالله بن سنا رفعیت از اون ادله استحباب تعجیل و المسارعه به این روایت عبدالله بن سنا ممکن نیست. این مطلب اول بود، ولی در نهایت فرموده بودن که نه، این روایت، روایت عبدالله بن سنا یا روایات دیگه‌ای که من حیث دلاله قبول کرده باشیم دلالت اینها را، نسبت این روایت عبدالله بن سنا با ادله استحباب تعجیل در صلات به مصاره الالخه نسبت اون خصوص مطلق هست و مورد از موارد جمع عرفی به تخصیص هست. این دو نیست که تعارض در کار باشد تا ما نتوانیم به روایت عبدالله بن سنا اخذ کنیم، بلکه مورد از موارد جمع عرفی هست. البته در دنبال او مسئله حکومت را هم مطرح کردن که بعد خودشون اشکال فرموده بودن در تقریب حکومت. اما اون قسمت قبل از حکومت که فرموده بودن که اینها معارضه دارن، بله، و هر فرمایش اولیشون که تعارض بین روایت عبدالله بن سنا با روایات استحباب تعجیل هست و به خاطر معارضه نمی شود رفعیت کرد، نمیشه رفعیت کرد از ادله استحباب و تعجیل به وسیله روایت عبدالله بن سنا. این فرمایشی که در این قسمتشون فرموده بودن مناقشه، بله، به مقتضای صناعت و قاعده نسبت به این فرمایش ایشون قبل از قسمت قابلیت تخصیص است. اون ملاحظه عبارت از اینه که قبل از قابلیت تخصیص مفروض در کلام شما این است که بین این روایت عبدالله بن سنا با روایت استحباب و تعجیل تعارض هست، یعنی نسبت بین اینها را فرمودید که تعارض مستقر هست. در فرضی که تعارض مستقر باشه، شما فرمودید که به خاطر در جایی که تعارض مستقر هست ما بخواهیم اون ادله استحباب و تعجیل را کنار بگذاریم و این روایت عبدالله بن سنا را اخذ بکنیم، این ممکن نیست. باقت نظر از شهرت عملی ممکن نیست، به ملاحظه شهرت عملی که ممکن میشه. اشکال اینه که این قسمت به مقتضای صناعت تمام نیست، به خاطر اینکه شما اگر بله مورد را از موارد تعارض مستقر فرض کردید، در مورد تعارض مستقر شهرت عملی که از مرجحات بین مرجحات در باب تعارض نیست، از مرجحات بله تعارض نیست، به خاطر اینکه اون چی که موجب ترجیح میشه، بله، اون چی که موجب ترجیح میشه که مستند ترجیح هم بیان مرجعات هم مقول عمر بن حنظله هست، شهرت من حیث روایه هست. خب اگر شما این شهرت من حیث روایه به عنوان مرجع باشد و شهرت عملیه و فتواییه مرجع نباشه، خب در اینجا در مقام تعارض بین روایت عبدالله بن سنا و روایت استحباب و تعجیل و المصارعه الی الخیر که نگاه بکنیم، هر چند روایت عبدالله بن سنا شهرت عملی داشته باشد، ولی اون روایات دیگر اگر شهرت روایی داشته باشد، خب اونجا ترجیح با روایات روایات دیگر هست که بله شهرت روایی هست، چون در مقوله عمر بن حنظله اون شهرتی که ذکر شده شهرت روایی هست نه شهرت عملیه، مگر اینکه کسی بگه اصلا شهرت عملیه در یک روایت به وفق یک روایت به معنای اعراض از طرف دیگه تعارض هست و اعراض از طرف دیگه تعارض، اعراض مشهور از طرف دیگه تعارض موجب سقوط روایت از حجیت میشه، نه از باب ترجیح، موجب سقوط روایت از باب حجیت میشه، به طوری که اگر این روایت موافق با عمل مشهورم نباشه ما فقط روایات مقابل را داشتیم، همین مقدار که مشهور عمل نکرده باشن به روایت، این اعراض مشهور موجب سقوط روایت از حجیت میشه. اگر کسی شهرت را اعراض مشهور را موجب سقوط روایت از حجیت بداند، خب اینجا جای این هست، این فرمایش تمام میشه که به مقتضای با در نظر گرفتن اینی که شهرت عملی با روایت عبدالله ابن سنان هست، این روایت میشه حجت و روایات استحباب و تعجیل در این قسمت قابل استدلال نیست چون از حجیت ساقط میشه. ولی اگر مبناعاً ما این رو قائل نباشیم که شهرت جابد ضعف روایت هست و اعراض مشهور موجب سقوط روایت از حجیت میشه، به ملاحظه این مسئله مبنا مسئله را بخوایم حساب بکنیم، در این مسئله ما در نسبت بین روایت عبدالله ابن سنان و روایت استحباب و تعجیل اون چرا که در این در روایت عبدالله ابن سنان میبینیم شهرت عملیه هست که موجب ترجیح نمیشه، بلکه به عکس ممکنه گفته بشه که اون روایات استحباب و تعجیل، روایات متعددی چون هست به السنه متعددی بیان شده، شهرت روایی در اون طرفه و شهرت روایی موجب ترجیح میشه، موجب ترجیح اون روایات میشه، مجرد این که عمل مشهور بر طبق روایت عبدالله ابن سنان هست کافی نیست که در مقام تعارض مستقر التزام به روایت عبدالله ابن سنان را توجیه کنه، به خاطر اینکه شهرت عملی که از مرجحان نیست، بلکه اگر در مقابل شهرت روایی فرض بشود که مقلوزم اینه که شهرت روایی در طرف مقابل وجود داره، ما نحنوفی میشه از مواردی که شهرت عملی در یک طرف هست شهرت روایی در طرف دیگه هست، به حسب نظر صحیح شهرت روایی میشه از مرجحات بنابراین که از مقوله مطلب استفاده بشه، به حسب اون چی که خود مرحوم حکیم در بحث‌های قبلی فرموده بودن، ما نحنوفی در مواردی که در یک طرف شهرت عملی باشد در طرف دیگه شهرت روایی باشه اینجا جای توقفه، نه اینکه به یکی از این دو طرف اخذ بکنیم. در این در هم بحث اون وجوه بر شیشگانه چند وجه بود که قبلا در کلام مرحوم وسائل ذکر شده بود که مرحوم حکیم اونها رو بررسی میکردن، یکی از وجوهی که صاحب وسائل برای تقدیم احد و طرفین متعارضین ذکر کرده بودن این بود که موافق با عمل اصحاب مرحوم حکیم اونجا اشکال کرده بودن که ولو از جهت موافقت با عمل اصحاب بله یک طرف مشهور هست ولی طرف دیگر شهرت روایی داره، مواردی که احد و طرفین دارای شهرت عملی ولی آخر مورد شهرت روایی باشه به حسب مطالب قبلی مرحوم حکیم جای توقفه نه جای تقدیم هست. این روی حساب این فرمایش ایشون در اینجا بله با تمام نیست، به مقتضای صناعت تمام نیست، با توجه به فرمایشات و مبانی که قبلا هم ایشون بیان فرموده بودن هم تمام نیست. ولی اون قسمت بعدی که فرموده بودن که نسبت اون خصوص مطلق هست، مورد از موارد جمع عرفی هست، بله مورد از موارد جمع عرفی هست، این قسمت اشکالی نسبت به این قسمت متوجه نیست. وقت نتیجه بعد تا اینجا این شد که ما اگر مقابل روایت عبدالله ابن سنان را، طرف مقابل را اگر روایات استحباب و تعجیل، استحباب و مسارع الی الخیر بگیریم، این باعث نمیشه که از روایت عبدالله ابن سنان رفعیت بکنیم، بلکه روایت عبدالله ابن سنان مخصص میشه. ولی روی حساب تا اینجا معارض برای روایت عبدالله ابن سنان پیدا نشد. در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی معارض دیگه‌ای برای روایت عبدالله ابن سنان ذکر شده، یعنی برای این طایفه کلن اگر روایتی داشته باشیم، ولی حالا در خصوص روایت عبدالله ابن سنان بیان نشده، ولی به این نحو مطرح شده که ما اگر روایتی داشته باشیم که دلالت بکنند بر استحباب تفریق بین الصلاتین به معنای تفریق تکوینی و تکوین خارجی، این روایات معارضه دارند با روایاتی که دلالت میکنند در مورد نماز ظهر و عصر وارد شدند و دلالت میکنند بر این که افضل در خواندن نماز ظهر و عصر اینه که در همون اول وقت شخص نافله ظهر را بخواند، بعد ظهر را بخونه، بعد از ظهر نافله عصر را و بعدش خود نماز عصر را، که در این صورت اون روایاتی که روایات متعددی داریم که دلالت بر این جهت دارد، بلکه در این روایات هم اومده که بر این که در بیان وقت فضیلت ظهر یا عصر قدم و قدمین هم گفته شده، اون خصوصیت نداره. تمام الملاک به درک نافله هست، به انجام دادن نافله هست. نافله را آدم کوتاه‌تر بکنه، وقت نماز، وقت فضیلت نماز عصر زودتر میرسه. نافله را کم بله طولانی‌تر بکنه، وقتش بیشتر میشه. اینطور نیست که اربعت اقدام یا قدمین اینها موضوعیت داشته باشه. روایات متعددی داریم که این مضمون از اینها استفاده میشه. خب اون روایات، مقتضای اون روایات اینه که در این موارد بله اینه که بله تفریق بین الصلاتین به معنای تفریق تکوینی اون خصوصیت نداره. اون مقداری که هست اینه که نماز را انسان با نافله بخونه. این روایات را صاحب و صاحب در باب 8 از ابواب در باب 5 از ابواب مواقی سالوکال اونجا ذکر کرده. عنوان بابم اینه: باب استحباب و تأخیر متنفل از ظهر و العصر ان اول وقت ما الى ان یصلی نافلتهما و جواز تطویل نافله و تخفیف ها. روایات متعددی در این باب هست، از جمله مثل روایت صحیحه زریح محاربی، حدیث بله سوم باب 4، علی ابن ابراهیم عن ابی یعنی ابن ابی عمر عن زریح محاربی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام متی اصلی الظهر؟ فقال صلی الزوال ثمانیه ثم صلی الظهر ثم صلی سبحتک طالت او قصرا ثم صلی العصر. یا روایات دیگه که بله در همون باب روایات دیگه ایم هست که همین معنا ازش استفاده میشه، مثل روایت موثقه دیگه زوره که در همون باب حدیث 12 باب ذکر شده، تعبیر به مبصرا به خاطر اینکه اول سند حسن بن شیخ طوسی به اسنادش از حسن بن محمد بن سماع نقل میکنه، از عبدالله بن جبله عن زهره المحاربی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل ابو عبدالله علیه السلام اناس و انا حاضر فقال اذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه الا صبحتك تطيلها او تقصرها. این روایت عبدالله بن سنا با این البته الحدیث داره، یعنی حدیث زیلی داره که اون زیلش را صاحب وسائل در باب 8 حدیث 22 اونجا اون زیل را آورده. بله، زیلش اینه که بله، فقال بعض القوم انا نصلی الاولا اذا کانت على قدمین والعصر على اربعة اقدام. فقال ابو عبدالله علیه السلام النصف من ذلک احب الیه. این روایت بله مبصره زره که دلالت بر این جهت میکنه. روایات دیگه هم در همون باب 5 هست که این مطلب ازش استفاده میشه، مثل روایت مسمع که اذا صلیت الظهر فقد دخل وقت العصر الا ان بین یدیها صبحه فذلک الیک ان شئت طولت و ان شئت قصرت. بله، روایات دیگه هم در همون باب هست، من حیث و سند کثیر از این روایات معتبر هستن. بعد روی این حساب گفته میشه که در مقابل روایت عبدالله ابن سنا که تفریق بین الصلاتین را دلالت کرده بر افضلیت تفریق بین الصلاتین، این روایات که در مورد نماز ظهر وارد شده ام و دلالت می کنم بر این که کیفیت مطلوبه در نماز ظهر جمع به این نحوه، اونی که مطلوب افضله جمع به این نحوه هست، این با اون روایات طبعا تنافی پیدا می کنه. خب حالا مورد تنافی در نماز ظهرین نسبت به نماز مغرب و عشا، روایتی به این کیفیت که در نماز ظهر وارد شده که به ملاک انجام دادن نافله هست و قدم اربعت و اقدام اینها خصوصیت نداره، در مورد نماز عشا چنین چیزی ما نداریم که در روایت اومده باشه که مثلا سقوط شفق خصوصیت نداره بلکه ملاک انجام دادن نافله هست و عشا بعد از نافله مغرب واقع بشه، چنین چیزی در روایت در باب صلات عشا ما نداریم. وقتی این روایاتی که کیفیت مطلوبه را جمع به با درک نافله قرار داده را این را که در مورد نماز ظهرین وارد شده با اون روایت عبدالله ابن سنان در نظر بگیریم، اینا با هم دیگه اون روایت دلال بر استحباب این به این کیفیت داره، روایات استحباب و تنفل و جمع با رعایت نافله برخلاف او دلالت داره، اینا با هم دیگه تعارض میکنن. حکم این تعارض چیه؟ در اینجا اگه گفتیم که این هر دو در مقام بیان هستند کیفیت خاصی را بیان نمی کنند، در مورد نماز ظهرین این مقتضای صناعت اینه که این دو طرف تعارض می کنند، تساقط می کنند. وقتی تساقط کردن برمی گردیم به عام فوقانی و مطلق فوقانی که همون روایاتی میشه که مرحوم آقای حکیم اشاره فرمودن که روایاتی ما داریم که دلالت میکنند بر استحباب تعجیل و مسارعه الالخیر نماز را در اول وقتش انجام بدید، که این روایات هم در باب 3 از ابواب مواقی ذکر شده، ولی در باب سه از ابواب مواقی اونجا روایات را صاحب وسائل آورده. مضمون اون روایات اینه که ما هو المطلوب در هر نمازی اتیان به اون نماز در اون اول وقت مقررش هست، در اون بله اول وقت مقررش هست. این روایت به عنوان عام فوقانی میتونه مرجع قرار بگیره، نه به عنوان طرف تعارض، چون همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده بود اینها نسبتشون با این روایت در روایت عبدالله ابن سلام نسبت عام و خاص مطلق هستن. خب در عام و خاص مطلق اگر در خود خاص تعارض پیدا بشه در برای خاص، اینا دو طرف با هم دیگه تساهل میکنن، نوبت میرسه به عام فوقانی که روایات با بر استحباب و تعجیل باشه. حالا در باب سه روایات متعددی را صاحب وسائل نقل کرده، عنوان باب را هم گذاشته استحباب و صلات فی اول الوقت. بله در روایت اول اون باب که روایت سعد بن ابی خلف باشه اومده که از صلوات المفروضات فی اول وقتها اذا اقیم حدودها اطیب ریحا من غضیب الرآس حین یعقذ من شجرت من شجره فی طیبه و ریحه و تراوته فعلیکم بالوقت الاول، علیکم بالوقت الاول. یا صحیح سعد بن سعد حدیث سوم اون باب، یا قال رضا علیه السلام، یا فلان اذا دخل الوقت علیک فصلها فانک لا ید لا تدری ما یکون. روایات دیگه، روایات متعددی در اون باب هست که بله این عنوان کلیش اینه که در هر نمازی که وقت برای او قرار داده شده، اول وقت انجام دادن نماز در اون اول وقت افضل هست. این تعبیر در بله این تعبیر تعجیل هم که در عبارت مرحوم آقای حکیم بود در مثل روایت سید زراره هست که قال ابو جعفر علیه السلام اعلم ان اول الوقت ابدا افضل فعجل الخیر مستطعت و احب الاعمال الى الله ما داوم علیه العبد و این قله، که مورد استشهاد هم صدره که عجل الخیر مستطعت. خب این روایات باب سه که استحباب و تعجیل للصلات فی وقتها باشه، این با عنوان عام فوقانی مرجع قرار میگیره بعد تساقط روایت عبدالله ابن سنان و روایات که مطلوب اولا را همون جمع به خواندن نافله قرار داده. منتها این در قسمت نماز ظهرین فعلا نتیجه این میشه. حالا این روایت استحباب بله این روایت استحباب جمع به تنفل با روایت تنفل قابل عکس هست یا قابل عکس نیست، یه اشکالی در این هست که بعداً متعرض میشیم، ولی فعلا در جمع‌بندی بین روایت عبدالله ابن سنان و روایات استحباب و جمع به تنفل نتیجه این شد که در ظهره اینا تساقط میکنن و مرجع میشه روایات استحباب و تعجیل، یعنی روایات باب سه. اما نسبت به اسرائن چی میشه؟ خب با توجه به این که بله در اون روایت عبدالله ابن سنان که فرموده بودن بله تفریق بینهما افضل، این فقط مال نماز ظهر و عصر نبود، بلکه نماز مغرب و عشا هم در اون روایت بود دیگه. بله روایت عبدالله بن سنان این بود که ان ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان فی سفر یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر و العصر انما یفعل ذلک اذا کان مستعجلا قال و قال علیه السلام و تفریق هما افضل. این تفریق هما افضل به هر دو میخوره دیگه، یعنی تفریق صلاتین، چه نماز ظهر و عصر چه نماز مغرب و عشاء. خب این تفریق هما افضل به لحاظ ظهرین چون مبتلا به معارض بوده، نتیجه این شد که مرجع اون عام فوقانی شد که بله روایات استحباب و تعجیده. نماز اشائن چی؟ و نسبت به نماز اشائن این روایت دلالت میکنه برای اینکه تفریق در نماز اشائن افضله. ظاهر تفریق هم این است که تفریق خارجی باشد، تفریق خارجی باشه، ولی آیا به این ظاهر بله می توانیم اخذ بکنیم یا اینکه نه از این ظاهر باید رفعیت بشه؟ خب اینجا اگر ما بگیم که عنوان تفریق فی حد نفسی ظهور در تفریق تکوینی داره، برای رفعیت از این باید دنبال دلیل بگردیم. ولی اگر گفتیم نه این عنوان مجمل هست و در روایت ظهرین و در روایت عبدالله ابن سنا به خاطر قرینه خارجی به خاطر قرینه حمل کردیم تفریق را بر تفریق خارجی، اون قرینه دیگه در مورد نماز اشائن وجود نداره. قرینه این بود، این که قبلا هم بیان شده بود که نسبت به گفتم در کلماتم اومده بود در کلام مرحومای خویی و همینطور در کلام مرحومای تبریزی که این روایت عبدالله ابن سنا دلالت بر تفریق خارجی میکنه. چرا؟ چون در مورد نماز ظهره با توجه به این که مورد کلام سفر بوده، در سفر نافله که نیست، وقتی نافله نباشه این تفریق در مقابل جمع به معنای اتیان و نافله نیست، ولی این قرینه در مورد نماز مغرب هست، چون ببخشید در مورد نماز ظهرینه، چون نمازهای چهار رکعتی در سفر نافله ندارد. چون اونجا نافله نداره پس تفریق در ظهره به معنای تفریق به نافله نیست، بلکه تفریق خارجی است. این قرینش این بود. اما در مورد اشائن که اینطور نیست دیگه، در مورد نماز مغرب نافله نماز مغرب در سفر که ثابت نمیشه. با توجه به اینکه نافله نماز مغرب در سفر ثابت نمیشه، این که در روایت اومده که تفریق هما افضل، این که در روایت اومده که تفریق هما افضل، این تفریق اینطور نیست که ظاهر در تفریق خارجی باشه، بلکه ممکنه تفریق در اینجا به معنای تفریق من حیث اتیان و نافله بعد المغرب باشه. اگر ما در بحث قبلی در اصل تقریب استدلال به روایت عبدالله ابن سنان که دلالتش را تمام دیدیم، برای حمل تفریق بر تفریق خارجی به این قرینه داخلیه که نماز ظهر و عصر نافله ندارد استناد کرده باشیم، این قرینه چون در مورد نماز مغرب وجود نداره، اینجا احتمال این هست که تفریق در اینجا به معنای اتیان و نافله باشد در مقابل جمع که به ترک نافله است. منتها اگه اینجور باشه این یک تفکیک که در مدلول روایت پیش می آید که به لحاظ زهرین بگیم تفریق به یک معنا هست، تفریق خارجی هست. به لحاظ اشاعه بگیم تفریق به معنای تفریق به معنای اتیان و نافله در مقابل جمع به معنای ترک و نافله است. این موجب تفکیک میشه و این تفکیک هم به نظر میرسه که بعید باشه، قابل التزام نیست. این عنوان تفریق را ظاهر این که نسبت به نماز عشاء و نماز عشاء و مغرب و ظهرین بیان فرمودن، ظاهر این که به یک معنا است، نه اینکه به معنای آخر باشه. خب وقتی که تفریق در ظهرین به معنای تفکیک خارجی بود، ولو به قرینه سقوط نماز نافله در ظهرین، تفریق در عشاء باید به همون معنا باشه. حمل تفریق در عشاء بر ترک و بر اتیان و نافله فی مقابل جمع به معنای ترک و نافله، این هم خلاف ظاهر رون حساب. نتیجه میشه که در بر این روایت، در جمع بین این روایت عبدالله مسنا با اون روایت با معارضاتش، در قسمت نماز ظهرین از این رفعیت بشه به خاطر وجود معارض، اما در عشاءین به او اخذ بشه. یعنی استحباب و تفریق در عشاء به واسطه روایت عبدالله بن سنان قابل التزام میشه، چون معارضی ما در مقابل او نداریم. در ظهرین معارض داریم، رفعیت میشه، ولی در عشاءین چون معارض نداریم باید به این ملتزم بشیم. فتوای مشهور نتیجه این میشه که به مقتضای صناعت، فتوای مشهور در استحباب و تفریق ظهرین تمام نمیشه، اما فتوای مشهور در استحباب و تفریق عشاءین تمام میشه. خب این بیان مقتضای صناعت به ملاحظه اینکه ما در مقابل روایت عبدالله ابن سنان در مورد ظهرین روایاتی داریم که تمام المطلوب را اتیان به ظهرین مع نافله قرار میده، که یکی از مصادیق جمع در مقابل تکوین، در مقابل تفریق تکوینی هست. ولی آیا این روایت روایات نافله، استحباب و تنفر و کون الملاک به نافله و حتی قدم و قدمین و اینها هم خصوصیت نداره، آیا این روایات قابل فی حد نفسی حجیت دارن تا جلوی روایت عبدالله ابن سنان را بگیرد به خاطر معارضه، یا اینکه نه این روایات حجیت ندارد؟ اینجا اشکالی که وجود داره اینه که در روایاتی که در مورد کیفیت مطلوب در خواندن نماز ظهرین اومده، بعضی از این روایات ملاک را قدمین و اربعت و اقدام ذکر کردن، بعضی از روایات ملاک را مقدار نافله قرار دادن، طولانی بشه یا کوتاه بشه، و اون روایات نافله در خود اونها بوده که ملاک همین نافله از قدم و قدمه این خصوصیت نداره. ولی در مقابل اینها، این دو دسته از روایت، این ما یه روایتی داریم که در این روایت هر دو صنف در موضوع اون روایت ذکر شده، ولی امام علیه السلام به حسب اون روایت در مقام جواب فرمودن که نه، ملاک همون قدم و قدمه، قدمین و اربعت اقدام هست، و اون روایت روایت عبدالله ابن محمد است که در باب 8 از ابواب مواقیت حدیث 30 اون بابه. در اون باب، در اون روایت عبدالله ابن محمد بنابراین که حجال باشه، در این که مقصود از عبدالله ابن محمد چه کسی هستم اشکال هست، در اون روایت داره که من به امام علیه السلام در مکاتبه من به امام علیه السلام اینجور نوشتم که ظاهرا امام رضا علیه السلام باشه که روایات ما به دو دست، روایاتی که از شما نقل شده است دو دست هست. بعضی از روایات میگویند که تمام الملاک نافله هست، سبحه هست، این شیط تولت و این شیط قصرت. در مقابل بعضی از روایات هم وارد شده که وقت الظهر علا قدمین من الزوال و وقت العصر علا اربعت اقدام من الزوال، قبل از او بخونی این بله کافی نیست. اینجا ما با این روایات چیکار بکنیم؟ در ذیل اون روایت عبارت اینطور اومده که فکتبه علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن القدمان و الاربعت اقدام، در حالی که در سؤال ذکر شده ما روایاتی داریم که تمام الملاک را نافله قرار داده، امام علیه السلام در جواب در حل این تعارض فرمودن که ما هو الافضل. خود داوی سؤال کرده که قد احببت و جعلت فداک ان اعرف موضع الفضل فی الوقت، اون فرد افضل رو به ما برای ما بیان بکن. امام علیه السلام در جواب او اینطور فرموده باشه علا تقدیر صدور روایت که القدمان و الاربعت اقدام ثوابون جمیعن. اون وقت بحث شده که این قدمان و اربعت اقدام ثوابون جمیعن، این ثوابون جمیعن به کجا میخوره؟ چه نسبتی با این قدمان و اربعت اقدام داره؟ آیا از این زید استفاده می شود که ما هو الافضل خصوص قدمان و اربعت اقدام هست و اون روایاتی که ملاک را نافله قرار می دهد او در حقیقت مورد نظر امام علیه السلام نیست، ولو فی حد نفسهی صحیح هست، ولی ما هو الافضل قدمان و اربعت اقدام هست، یا اینکه نه از این روایت استفاده میشه که نه همه اینها برای علی نحو واحد هستن، یعنی عملا اون روایات برای اون روایت استحباب و تنفر و اینکه ملاک نافله هست اون روایت را ترجیح داره در حقیقت، یا اینکه علی عالم خصوص قدمین و اربعت اقدام را ترجیح نداده. اگر این روایت ترجیح داده باشه قدمان و اربعت اقدام را، این ترجیح باعث میشه که این روایت در حقیقت حاکم بشود با اون بر اون روایاتی که ملاک را نافله قرار داده. روی این حساب اون روایات نافله قرار دادن دیگه طبعا قابل استدلال نیست تا در مقابل روایت عبدالله ابن سنان به عنوان معارض قرار بگیره. حالا یه اختلافی فی الجمله در معنای این روایت هست، در این که مرحوم فید در وافی یه جوری معنا کرده، مرحوم مجلسی در ملاز دو تا احتمال در معنای این زید بیان کردن. صلی الله علیه و آله.